اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در الثالث من المسکتات است، در خیار العیب، که دو حقی فرض کردیم، یکی حقی که حق فسخ العقد است. او در صورتی بود که احداث حدث در مبین نبوده باشد، و حق آخر حق مطالبت العرش است، که عرض کردیم مشتری می تواند بایع را تقریم کند به نقصان العیب. سالس از مسکتات را شیخ قدس الله نفسه الشریف تلف العین ذکر می کند. می گوید تلف العین او سیرورت العینی که تالف این مبی مثل تالف بوده باشد. این تلف او سیرورت المبی که تالف موجب می شود که جواز الفسق ساقط بشود. تلف تارتن تلف العین تلف خارجی حقیقی می شود که حقیقتن تلف شده است. فرض بفرمایید آنی را که خریده بود حیوانی او را خورد، تلف شده است حقیقتا. یا که سیرورتی که تالف است. سیرورتی لتالف سه صورت دارد. صورت اولا این است که ملکیت المبی تلف شده است، خود مبی ذاتش موجود است، ولیکن ملکیتش تلف شده است، ملک کسی نیست. که این اعتاق العبد علی المشتری، مشتری ابن بود، والدش عبد بود، اون والد را خرید و بعد از خریدن توجه کردید به قیمتی که خریده بود، به مجرد خریدن والد آزاد می شود. این الابن لا یملک اون ابش را، از احد العمودین است دیگر. خب این حر شد. بعد فهمید این عبی را که خریده بود با اون قیمت، در بدن عب عیبی هست که به واسطه اون عیب قیمتش اون مقدار نمی شود، نقصی هست که قیمت اون نحو نمی شود، جراحتی هست. در ما نحفی این شخص نمی تواند فسخ کند به ایران، چون که مبی که تالف است، ولیکن مطالبه عرش را می تواند. این یه صورت که تکت تالف است. صورت اخرى این است، مبی را که مشتری مالک شده بود از ملکش به غیر منتقل شده است، مثل اون مالی را که از بایع به قیمتی خریده بود، اون مال را به شخص آخر فروخته است، نقل شده است به شخص آخر به عقد لازم و غیر لازم فرقی نمی کند، و بعد از این نقل اون عین به ملک شخص آخر علم پیدا کرد که این معیوب است، معیوب بوده، با اون قیمتی که خریده است نمیارزید. خب در این صورت عرش میگیرد، نمیتواند فسخ کند. اینم صورت ثانیه. صورت ثالثه این است که نه ملکیت المال تلف شده است، نه ملکیتش از ملک مشتری خارج شده است، ولیکن مبی فعلا تحت سلطان الغیر است، مبی فعلا تحت سلطنت غیر المشتری است، مثل این که خونه ای را که خریده بود او را اجاره داده است به شخص آخر، که مبی در ید مستأجر است. فرشی را که خریده بود اون فرش فعلا رهن است، مشتری بعد از رهن گرفتن و خریدن این فرش، فرش معیوب، این را رهن گذاشت. ولو این فرش فعلا ملکش است، از ملکش خارج نشده است، ولیکن تحت سلطان المشتری نیست. در تمام این صور اگر مشتری بخواهد میتواند تقریم کند و عرش العیب را بگیرد، و اما جواز الفسق او ساقط میشود. و این را هم که شما میدانید شیخ قدس الله نفسه الشریف و غیر شیخ این امور را از مسکتات شمرده اند، این ذکر اینها از مسکتات در او تسامح هست با اون بیانی که در دیروز گفتیم. اینها مسکت خیار نیستند. خیاری را که شاره خودش زعل کرده بود برای مشتری، اون خیار عمد دارد ما دامیست که مبی در او احداث حدث نشده است، ما دامیست که مبی قائمن به عینهی هست. وقتی که احداث حدث شد، تغییر حال در مبی شد، عمد الخیار تمام شده است. اینها غایت الخیار هستند و عمد خیار است، نه اینکه خیار را اسقاط می کنند. اسقاط امر انشائی است، باید با انشا بشود. اینها مسکت نیستند، اینها عمد خیار به اینها تمام می شود و غایت الخیار حاصل می شود. الا ان مناقشه در تعبیر امر مهمی نیست که انسان در او بله مناقشه کند. و این عمل مهم در مقام اشکالی است که فرمودند. این اشکال این است، ما از کجا ملتزم بشویم که جواز فسخ با تلف العین ساقط می شود؟ دلیلی نداریم. بلکه که ان مقتضل ادله این است که ما در ما نحنفی باید ملتزم بشویم که به تلف العین، ولو تلف حقیقی است، جواز الفسخ باقی است. چرا؟ برای اینکه دلیل ما بر این که وقتی که در مبی تغییر حاصل شد و احداث حدث شد، دیگر جواز الفسخ نیست، نوبت به عرش میرسد، عمده دلیل ما یکی اون صحیح بود که فرمود اگر احداث حدث کرد احدث فیه شیئاً ثم علم بذلک الداع بالعوار یمزی علیه البی و یرد علیه العرش. یکی این بود، دیگری هم مرسله زمیل بود که اذا کان الشیء قائما بعینه فرده، وقتی که مبی قائم به حالش بوده باشد رد می شود. چنان اشکال در مقام این است، اونی که در روایات ذکر شده است که خیار با او ساقط می شود، خیار العیب یعنی جواز فسخش ساقط می شود، جواز فسخ خیار العیب ساقط می شود، او این است که مبی موجود بشود ولیکن در او تغییر حاصل بشود و احداث حدث در او بشود. فرض شده است در سقوط خیار، که مبی خودش موجود است ولیکن در او تغییر پیدا شده است، چون که در اون مرسله اینجور فرمود، اذا کان الشیء بعینه فرده، اگر شی به عینهی بوده باشد، به عینهی به قرینه زیلی که و این کان صوب گد گتعه، ازا کان شی قایما بینه، یعنی شی الان هم اگر در اون حالیست که حال البیع بود رد می کند. مفهومش این است که اون شی اگر فعلا در اون حال نیست، نه اون بی لازم است، نمی تواند رد کند. که لزوم البی سالبیست، که قضیه سالبیست، یعنی مفهوم قضیه سالبیست که سالبت المحمول است، یعنی شی باشد ولیکن حال بیعش نبوده باشد، اون وقت بی لازم می شود. و اما اگر شی فعلا بود، توجه کردید، و اون حال اون اولیش هم بود، می تواند فسخ کند. و اما اگر خودش اصل اون شی نیست، تلف شده است، او حکمش چیست؟ نه منطوق در مرسله متکفل بیان حکم اوست، نه مفهوم در مرسله متکفل بیان اوست. یه خورده صبر کنید تا من این اشکال را بپزم، ولی هنوز نپخته است. این را شما می دانید سال بی که هست، اگر گفتیم زیدون لیس زیدون بگایمین، گفتیم لیس زیدون بگایمین، این به دقت عقلیه مدلولش صدق می کند. همین که زید در خارج باشد و قیام نداشته باشد، نشسته باشد، هم صدق می کند که اصلا زید خودش نبوده باشد، زید خودش مرده. لیس زیدون بقایمین صدق می کند، چون که سالبه هم صدق می کند به انتفال محمول، هم صدق می کند به انتفال موضوع، چون که سالبه است، معدولکی نیست. اگر گفتیم زیدون غیر قایمین، اینجور گفتیم، قضیه معدوله گفتیم، قضیه معدوله فرض وجود موضوع است که موضوع زید در خارج هست منتها اتصاف به عدم قیام دارد. و اما اگر قضیه سالبه گفتیم لیس زیدون بقایمین، مدلول قضیه سالبه صدق می کند، هم در آن صورتی که محمول نبوده باشد موضوع هست، و همان صورتی که اصلا موضوع نیست، زید نیست، مرده رفته، یا اصلا زید نیست در خارج از اول، صدق می کند. ولیکن متفاهم عرفی از قضیه سالبه، سالبه سلب محمول است از موضوع موجود. اگر گفتند زیدون لیس بقایم، متفاهم عرفی این است، زیدی که در خارج مفروض الوجود است، او قیام را ندارد، محمول را ندارد. متفاهم عرفی این است. بدون جهت ما خطابات شرعیه را هم باید به این متفاهم عرفی حمله کنیم، با معنایی که متفاهم عرفی است. این کان شیء قائما بینه، مراد از شیء مبیع است. این کان المبیع قائما بعینه، یعنی اگر مبیع مفروض الوجود، همان حالی را که این دل بی داشت، همان حال را داشته باشد، اون وقت فرد دهو فصل کن و مبی را به او برگردان. مفهومش این است که اون مبی مفروض الوجود که الان هم مفروض است وجودش، اگر قائما به عینه نیست، یعنی حالش عوض شده، نه لازم است، نه میتوانی فسخ بکنی. چه وجود بلی جواز الفسخ و عدم جواز الفسخ، دایر مدار این است که حال تغییر کند در مبی و تغییر نکند مع فرض وجود المبی، که مبی بالفعل هست. در این صورت این را میگویند. و اما اون صورتی که اصلا مبی در خارج نیست، تلف حقیقی شده است، این مرسله و هاکزا اون صحیحه، ناظر به حال او نیستند، اصلا به او نمیگویند. خب اونجا میگوییم که جایز است فسخش، فسخش جایز است، بله، چون که اونی که مسکت خیار است، تغییرش مبی مفروض الوجود است که فعلا هم موجود بشود، اون تغییر الحال مسکت جواز الفسخ است. خب وقتی که تغییر حال نشده است، تغییر حال نشدن به دو صورت میشود، که یه شی همان حال را داشته باشد، یا اصلا اون شی نباشد که مفروض الوجود است، نبوده باشد اون شی. اینجا هم فسق شی ندارد، جواز الفسق ساقط نمی شود. نفرمایید، توجه بکنید، نفرمایید بر این که وقتی که شی خودش موجود است و تغییر در او شد، وقتی که جواز الفسخ ساقط شد، در صورتی که شی خودش هم معدوم شده است، بی طریق اولا باید جواز الفسخ ساقط بشود. وقتی که شی مبی موجود است ولیکن مختصر تغییری در او شده است، شارع حکم کرد بر این که خیار ساقط می شود، وقتی که مبی خودش هم منتفی شد و معدوم شد، این به طریق اولا ساقط می شود. چند دیگر این استفاده سکوت از روایت نیست، سکوت جواز الفسق از روایت استفاده نمی شود، از فهوا استفاده می شود. لایقال مطلب. چرا؟ بران که ما اولویت را نمی فهمیم. چرا؟ بران که محتمل شارع که تغییر را مسکت جواز الفسق قرار داده است، حکمتش این است، رفته پارسه را بریده است و خراب کرده، خب دیده که پارسه از اول هم یه عیب داشته، الان برگردانده به بایه داده، خب بایه بیچاره صعب است این را قبول کنند. بابا پارسه ای که بریده شده من به چی بفروشم؟ افروز معیوب بود، چون که احتمال میدیم ملاک سکوت خیار جواز فسق، ملاک سکوت صعوبت علل بایع بوده باشد که متغیر را قبول بکند، بدون زد این در فرض تلف العین این صعوبت نیست. چرا؟ چون که وقتی که عین تلف شد و این شخص بیع را فسق کرد، چه میدهد به بایع؟ مثلیست مثلش را میدهد، قیمیست قیمتش را میدهد، بایع هم خیلی راضی میشود. بله خصوصا که قیمی بوده باشد که از کناس ها را میذارد تو جیبش، قلبش راحت میشود. مثل اون شیء متغیر نیست. خب تغییر چه مسکت است؟ نفرمایید تغییر به نقص همیشه مسکت است، تغییر به زیاده هم مسکت است. آخه گفتیم اگر اتاق را خونه را رنگ کرده نمیتوند فسق کند، اینجور گفتیم. آخه خب اینجا که بر بایه صحبت نیست، چرا تغییر به زیاده ولی مسکت است؟ اونجا گفتیم حرفش را، جوابش را دیروز گفتیم و کرات هم گفتیم. این هایی که ما میگیم اینها ملاکات است، حکم است، نه اینکه علت سکوت اینه. احتمال میدیم این حکمت بوده باشد، حکمت سکوت در تغییر بوده باشد. وقتی که حکمت شد، حکم دایر مدار حکمت نمیشود، دایر مدار مدلول دلیل میشود. دلیل وقتی که در مبی تغییر شده گفته است خیار ساقط است، و اما در جایی که خود مبی تلف شده است، اصل و مفروض الوجود در خارج نیست، اون صورت را نگفته است که ساقط است، خب اونجا فسق جایز می شود. خیار مال عقد است، آقا کج میری. چرا چرا این است که عرض کردیم آخه ما، آقا من میدونم آخه چی میفرمای شما جد. آقا خیار حقیست متعلق به عقد، سابقا در تعریف به این عینه متعلق عقد این هاست، متعلق خیار چیه؟ و میدونم پس صبر کنید، من به واسطه فسق عقد را فسق میکنم یا با خارج کار دارم؟ خب عقد فسق داشتم، آنی که در خارج موجود است او برمیگردد به ملکان صاحب اصلیش، آنی که تلف شده خب میگه مال من در یاد تو تلف شده عوضش را بده. سابقا گفتیم که خیار منافعات با لازمش نیست که عین باقی بمانه. در خیار قبل تصدیح کردیم شخصی مغبون بود و مالی را هم که خریده بود خورد، بعد فهمید مغبون بود، گفتیم برمیگردد فسخ میکند، میگه اون نونی که خریده بود، شیرینی که خریده بود بیاد، میگه خوردم. میگه خود خوردی خوب عوضش را بده. خیار خیار است دیگر. آتی فسان کنی گوش کنید، شاید شما هم حرفتون را ولی بگیم ببینیم، بلکه این شخص هرچی میگه شما هم میخواد او را بگید، نمیخواد بگید ها، تدلیلم برای شما عرض میکنم. مرحوم کمپانی از این اشکال جواب داده است، ولی در این حاشیه مکاسب ایشان جواب داده است از این اشکال. فرموده است که آنی که ثابت است در باب خیار العیب خیار نیست، خیار ثابت نیست، علا حد سایر الخیارات، چه خیار غبن داریم، خیار حیوان داریم، خیار مجلس داریم، ثابت در باب العیب خیار العیب نیست علا حد سایر الخیارات، بلکه آنی که ثابت است در باب شرائع معیوب رد العین است، جواز رد العین است، این کان قائما به عینهی فرد دهو، عین مبی را برمی گرداند، جواز رد العین ثابت است. بما این که جواز رد العین ثابت است، این مسئله مثل مسئله هبه می شود. اگر یادتون بوده باشد مشهور اینجور گفتن در باب الهبه، گفتم وقتی که واهب عین را هبه کرد بر متهب، ما دامی که عین مرهون باقیست میتواند رجوع بکند. وقتی که عین در ید متهب باقیست، در غیر موارد زلرهام و اینها ها، هبه بر زلرهام اونها استثناء شده است، در غیر اینها در صورتی که عین مرهونه در ید متهب باقی باشد میتواند رجوع کند. خب تلف شد نمیتواند، چرا؟ چون که رجوع محقق نیست، رجوع به عین می، ولی در هبه مورد از ادله استفاده شده است که الواهب یرجع فی بل بماله یرجع فی هبته، هبته یعنی عین موهوبه، به او برمیگرده. وقتی که عین تمام شد، جواز رجوع هم عمدش تمام می شود. در مانحوی هم همین زور است، در مانحوی آنی که ثابت است خیار است، اصطلاحی در سایر خیارات نیست، خیار در مانحوی جواز رجوع فی العین است. خب وقتی که تا مادامی که عین باقی است ردهو، رد می کند، وقتی که دیگر عین باقی نیست دیگر جواز جواز رد معنا ندارد، عینی نیست تا او را رد بکند. در ما نحوی جواز رد منتفی می شود، چون که متعلقش ممکن نیست، مستحیل است در خارج موجود بشود، ولی بدون زد حکم ساقط می شود به انتفاع موضوعش، دیگر موضوع جواز رد منتفی می شود، عینی در خارج نیست. این فرمایش ایشان است. بعد فرموده است اگر این را هم قبول نکردید، گفتید نه جواز رد در مانحوی به معنای جواز الفسخ است، یعنی عقد را فسخ بکنند، مثل همون خیارات سابقی، این جواز فسخ العقد است، این از میگه خوب قبول میکنیم، اما جواز الفسخ بی رد العین که در روایات آنی که از روایات استفاده می شود فسخ البیع برد العین نافذ است. مشتری که مال معیوب را خریده می تواند اون بیع را فسخ کند برد العین، و اما الفسخ بغیر ذلک که عین رد العین نیست دلیلی بر او نداری. نظیر اون حرفی که در بیع الخیار گفتیم که سمن را رد می کند برد سمن بر اون شخص، بله نمیدانم برد سمن بر اون مشتری، مبی را از ید مشتری می گیرد. اون کسی که گفته خونم را فروختم به 100,000 تومان به تو، تا 2 سال اگر 100,000 تومان آوردم مبی را از تو می گیرم، 100,000 تومان را که آوردیم فسخ به سابقی است. اینجا هم همین زور است که انه فسخ الغیب بی برد سابقی می شود. این فرمایشی که ایشان فرموده است فرمایش اولیشون که ثابت در ما نحن فیه رد لعین است، سواز رد لعین است، لا فسقل به مثل نظیر اون رد لعین الموهوبه، اون مثلش را هم ما اضافه کردیم به جهت توضیح مطلبیشون ها، این مثل در کلامیشون ندارد. این حرف اگر بل یادتون بوده باشد سابقا گفتیم حتی در باب الهبه رد لعین که می شود، یعنی واهب که رجوع به عین موهوبه می کند، او فسخ الهبه است، معنا ندارد هبه فسخ نشود، برای اینکه با وجود این که مال مال متهب است من از دستش می گیرم، خب که این ملک غیر را چجور از دستش می گیرم، برای توجه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، این که می گیرم این را ملکیت می ماند یا نمی ماند؟ خب نمی ماند دیگر، اون چه می شود؟ اون رد خودش فسق می شود. آخه رد دو جور است، یه وقت من فرشی را به شما هبه کردم، بعد مهمان آمده برام میگم فلانی فرش مال شما هبه کردم، بلکه نورا بده، ولی من بیندازم مهمان خواهد آمد، خب شما دادید به من، من رجوع کردم به این موهوب دیگر، این فسق هبه می شود؟ این چه نمی شود؟ در صورتی که این رد به عنوان آخر بوده باشد، به عنوان آریه بوده باشد، یا به عنوان اجاره بوده باشد، هیبه که فسق نمی شود. پس وقتی که رد به عنوان آریه و به عنوان اجاره فسق نشود، رد باید رد عنوان قصدی می شود، باید رد به عنوان الغاء الهبه بشود. اون وقتی که من رجوع به این موهوبه کردم به قصد این که اون هبه من کلام هبه بشود، لغو بشود، اینجاست که هبه من فسخ می شود. این هم فسخ فعلی است. سابقا اگر یادتون باشد در باب رجوع در هبه هم گفتیم رجوع واحد بان این موهوبه فسخ هبه است، منتها فسخ در مادامی است که این موجود است، اگر این تلف شد شارع حق الفسخ نداده است، این معناش این بود. خب در ما نهنوی هم همین زور میگیم، در ما نهنوی هم میشود گفت که غایت الامر چاره گفته است بر این که ما دامی چون این تغییر پیدا نکرده است، این به حالها باقی است تا میتوانی فسخ بکنی، رد الین چنای از فسخ البی است ما دام الین به حالی. توجه کردی؟ خب همون اشکال برمیگرده. اشکال چه بود؟ اشکال این بود که این روایت فرض کرده که مبی موجود است، میگوید عین به حالهی باقی مانده باشد میتوانی فسخ بکنی، عین اگر از موجود بشود و تغییر کرده باشد فسخ نمیتوانی بکنی، اینجور میشه دیگر. خب اگر خود عین باقی نشود اون چه جور میشه فسخ کرد یا نمیشود فسخ کرد؟ این در حال خودش باقی میماند. ما عرض کردیم بدون خیار نمی شود، عرض کردیم خیار است، منتها خیارش مادامی است که عین به حالی است. آقا کنایه است، ردل عین کنایه است از فسخ البی. عرض کردیم رد، اگر فرض کنید ما معیوب را به شما فروختیم، توجه کردیم، بعد آمدیم گفتیم ما اون ایراکی به شما فروختیم، او را شما بر ما چیز بدید، آریه بدهید، این معامله منفسخ می شود یا نه؟ پس در ماننوی رد فسخ نیست، باید فسخ کنن. خب این را هم از اضافه کنیم، این حرف را هم از دست شما بگیریم، ما فرشی را به شما فروخته ایم، توجه کردید به 100,000 تومان شما هم خریدی، هنوز فرش پیش شماست، شما فهمیدید که این معیوب است، به شما اون رفیقتون گفت که بابا این فلان جاش را رفو کرده، من سابقا این فرش را دیدم، شما حق فسخ دارید یا نه؟ این چی در دست شما نیست به من رد کنید؟ فسخ باید به رد دلعینی بشود، رد یعنی برگرداندن، این اصلا در دست شما نیست. یا الله عرض می کنم رد العین کنایه است از فسخ البیع، در حالی که بیع عین مبیع به حاله باقی است. الا اگر رد خارجی مراد بوده باشد، لازم یاد که شما که به من آریه می دهید این هم رد بشه. پس قصدی است، قصد فسخ باید بشه. فسخ هم لازم نیست به خود رد بشه. چرا؟ چون که اگر مبیع را از من نگرفته باشی، مبیع در دست من هم باشد، میتونید فسخ بکنید. حتی در باب هیبه هم گفتیم که فسخ هیبه لازم نیست به رد بشه. فسخ کند، رد کند، در فرض بقاله این فسخ کند. رد کنایه از فسخ البیع از مع بقال مبیع به حالهی. این مرسله میگوید مبیع اگر در حالش باقی هست تو میتوانی فسخ بکنی. رد کنایه از این است. بلی اینجا هم ایسای روایات کذیره است که در رد در بلی در روایات که رد المبیع کنایه از فسخ البیع است. بلی علی هذا الاساس این فرمایش ایشان مثلا درد را دوا نمی کنند. یه جواب دیگری از این اشکال گفته شده است. اون جواب دیگر این است که همیشه تلف مسبوق به احداث حدث است. راست است، توجه کردی تلف به نفسهی مسکت جواز الفسق نیست، دلیلی به این نداریم که مقتضای اشکال اینه، ولیکن چون که در طبیعت هیچ چیزی بلا حدوث موجب نموجود نمی شود، بدون جهت در ما نهنفی تلف حقیقی که به دقت العقلیه مبی تلف شده باشد، او مسبوق به حدوث حادثی است. سنجی می خورد به این شیشه، او می شکند. اون سنجی که هست، اون سنج حدوث حدث است. این احدث فیه حدثن، سنج انداخت، توجه کردید شکاندین را، یا فرض کنید ظرف را بله نفهمیده یا فهمیده سوراخ کرد، اون آب ریخت، توجه کردید به زمین خوش شد، تلف شد، یا اون گلاب تلف شد، یا فرض کنید روغن کزا شد تو دریا ریخت و امثال ذلک، بدون احداث حدث نمی شود. این در تلفهای دقی عقلی. و اما در تلفهای عرفی، اونجا حقیقتا مبی باقیست به دقت عقلی، یعنی تا تغییر پیدا کرده. کاسه ای را که من خریده بودم دونست و بود شکست، الان مبی همین کاسه است، منتها به حالهی باقی نیست، اون وقت نشکسته بود الان شکسته است. پس در تلفهای عرفی مسکت می شود تلف عرفی خیال را، چون که مدلول مرسله منطوقه بله مفهوم مرسله صدق می کند که این لم یبقی شیء و حالهی، شیء مفروض که الانم مفروض الوجود است و حالش باقی نمانده، در تلف عرفی این زور است. و اما در تلف های حقیقی که نفس شیء باقی نیست، به دقت العقلیه هم که ان باقی نیست اگر فرض بشود، اونجا مسبوق به حدوث حدث است. همیشه یه حدثی می شود بعد از اینکه بله حدوث حدث شد، اون وقت این شیء فرض بفرمایی تلف می شود. اون وقتی که سنج خورد یا آن سوراخ شد ظرف، حدث فیه شیئا، در ظرفش یه سوراخی پیدا شده، در ظرف این روغن این شیئی حادث شد. وقتی که حادث شد، او مسکت خیار است، او مسکت جواز الفسق است، اون حدث. و اما این تلفی که بعد میاد، این مسکت خیار نیست. عرض می کنم من این مسئله را که این زور عرض کردم امروز، این ده به ما نیست در فکر این زور مشی کنیم. می بینید این را به جهت این که بله زشی کردیم در مقام، شما هم ملتفت بوده باشید که انسان بعضاً چقدر در یک مسئله ای که احتیاج به اجتهاد ساده دارد، تطویل مسافت بله تبعید می کند خودش را، تطویل مسافت می کند. این مسئله از واضحات است که آقا این اگر تلف شد جواز الفسخ ساقط می شود. چرا؟ دلیل ما چیست؟ دلیل ما مفهوم مرسله چی نیست؟ دلیل بر لزوم در عقود و عفو بالعقود است. اوفو بالعقود دلالت کرده است هر عقدی که در خارج موجود شد محکوم به لزوم است که در موارد اصل در معاملات لزوم است بیان کرده ای. جواز معامله و خیاری بودن معامله دلیل می خواهد، لزومش احتیاج به دلیل ندارد. جواز معامله است که او احتیاج به دلیل دارد و دلیل باید جواز او را اثبات کند. خوب او مرسله می گوید اگر مبی موجود است و حالش هم حد در همان آل اولی است می توانی فسخ بکنی. خوب در غیر این اوفو بالعقود چی می کرد؟ در غیر این صورت اوفو بالعقود به عقد لازم می شود. فقط این صورتی که دلیل می گوید جوازه که خودشان تسلیح کردند مرحوم کمپانی بله قبول کرد که ظهور مرسله این است و اشکال هم مبتنی بر این است که فرض کردیم شیء مفروض الوجود اگر حال بیش باقی مانده باشد میتواند فسخ کند. پس جواز در این صورت است، از تحت اوفو بالعقود این صورت خارج شده. و اما در اونجایی که اصل المبی تلف پیدا کرده است به تلف حقیقی یا به تلف حکمی یا تغییر پیدا کرده است، او تحت اوفو بالعقود است. اوفو بالعقود مخصص ندارد. مقتضای اوفو بالعقود این است که نمیتواند فسخ بکند، فسخ نافذ نیست. چه شما بگویید که مفهوم امکان شیء قائما بینه مفهومش این است که این لم یکن شیء المفروض الوجود قائما بینه که سالبه است که سلب محمول شده است، فقط در آنجا موضوع مفروض الوجود فرض شده. چون کسی که بگوید نه سالبه سید گلفی دارد دقت عقلیه ندارد، ما ملتزم به این هستیم، بذار حرفم تمام بشه، ما این ملتزم به این هستیم که سالبه مفهوم عرفی شام است، هم سلب محمول را میگیرد هم صورت انتفاع موضوع هر دو تا را میگیرد، مفهوم عرفیش این زوره. بله توجه کردید، اگر قرینه خارجیه‌ای نبوده باشد که این شیء موجود حالش را بیان می کند، قرینه این زوری نباشد، ما بوده باشیم و قضیه سالبه صدق می کند، صدق عرفی می کند به انتفاع موضوع و به انتفاع محمول. در استصحاب دم ازلی این زور گفتیم دیگه. اون وقتی که این زن در خارج موجود نشده بود، توجه کردید که زن در خارج موجود نشده بود شک می کنیم گرشیست یا غیر گرشی، گفتیم صدق می کند که گرشیت این مرع نبود ولو به این که خود مرع هم نبود. توجه کردید، چون که وجود الوصف احتیاج به وجود الموصوف دارد، اما عدم الوصف احتیاج به عدم الوصف عدم موصوف ندارد، عدم الوصف احتیاج به وجود موصوف ندارد، عدم الوصف و عدم موصوف هم صدق می کند صدق عرفی. پس اصلا در ما نحنفی این سالبه ای که مفهوم مرسله جمیله است، این سالبه محصله سلبش فقط سلب محمول است مع فرض وجود الموضوع یا نه با انتفاع موضوع هم صدق می کند، اینها دخل در مسئلتنا و در حکم مسئله در حکم شرعی در مسئله ندارد. مسئله حکم در مسئله مدارک باید حساب بشود. مدرک لزوم اوفو بالعقود است، هر مقدار از مخصص وارد شد اون مخصص رفعیت می شود. اون مخصص که وارد شده است این است که شیء معیب معیوب به عینه قائم بشود، و اگر به عینه قائم نشد اونجا جناب اوفو بالعقود می گوید که نه این لازم است. والحمدلله.